الرحمن الرحیم. خب امروز انشاءالله سوره کهف رو آغاز میکنیم، امیدوارم خداوند توفیق بده به انتها برسونیم و به مفادش عمل بکنیم. سوره کهف اگر نگم پیچیده ترین و سخت ترین سوره قرآن، لااقل یکی از پیچیده ترین سوره های قرآنه که داستان هایی که درش آمده بسیار شگفت‌آوره، با معیارهای ما، با علم و دانش ما فهم و درکش به سادگی میسر نیست. محور اصلی این سوره درباره توحید و آخرت، یعنی دو امری که دین اصلا برای این آمده. بقیه چیزها رو بشر خودش پله پله میفهمه، جلو میره. اگه خدا خودش راهنمایی نکرده بود، ما خدا رو با اون صفاتی که معرف کرده هرگز نمیشناختیم. از خودمون، از وهممون، از خیالمون، از تصوراتمون خدایی میساختیم، خدایی که مخلوق خودمونه نه خالق خودمون. خدا باید خودش رو معرفی بکنه. و بعدم آخرت، دنیای ماورای فیزیک، ماورای طبیعه، هنوز اتفاق نیفتاده، علم ما به اونجا نمیرسه. فقط یک اشاراتی، نشانه هایی در این کتاب از جانب خدا آمده. علم بشر سلطه‌ای به اونچه که در خدا میدونه که چند هزار یا میلیون سال بعد اتفاق قرار بیفته فعلا اشرافی نداره، اطلاعی نداره. هر دو اینها بسیار مشکله، هم شناخت خدا و هم شناخت رستاخیز. در این سوره با 4 قصه‌ای که آمده در متنش، 4 داستان، از 4 زاویه ما رو به فهم این معضلات نزدیک میکنه. اولینش که داستان کهف، یاران کهف، اصحاب کهف، محور اصلیش زمانه، نسبیت زمان. ما میگیم که قیامت خواهد آمد، یا اگر مردیم چند سال بعد، کی از اون ور خبر آورده، چند میلیون سال بعد، چند میلیارد سال بعد. ما در اسارت زمان زیست میکنیم، بنابراین برامون زمان یک سد، یک مانع و عاملی است که نمیتونیم باور کنیم اون وقایعی رو که دور از ماست. شما خودتون بهتر میدونین که فاصله این کهکشان ها با ما میلیون ها بلکه میلیارد ها سال نوریه. اگر با سرعت نور هم حرکت کنیم، 300,000 کیلومتر در ساعت، میلیون ها در ثانیه، میلیون ها سال باید بریم تا برسیم دیگه. این تازه دنیای محدود مادی ماست. طبیعتاً راجع به واقعی که نمیدونیم که یه اتفاق میفته در اسارت زمانه درک درستی نداریم. قصه اول مسئله زمان رو برای ما روشن میکنه که چگونه دی جوانانی شوریدند، قیام کردند بر اون نظام سیاسی حاکم بر زمان خودشون، از اون فرهنگ شرکامیز، و در قاری به اصطلاح در خانه امنی پناهنده شدن به صورت تیمی، خانه تیمی به قول معروف. و بعد 313 سال اینا به خواب رفتن، 3 قرن، 313 سال قمری البته، بله 309 سال ببخشید. خب این زمان رو داره مطرح میکنه. هدف این قصه بیان مدتی است که درنگ کردیم در زمین. داستان بعدیش موضوع زر رو مطرح میکنه. زر نماد زینت، زندگی، زیبایی، اون عامله، زیبایی های زندگی. داستان 2 دوستی که یکی ثروتمند بوده، یکی فقیر بوده، بحثایی که اینا با هم داشتن. قصه سوم مسئله زود رو مطرح میکنه. ما از عجله آفریده شدیم، میگه خلقتم من عجل، همه چی رو زود میخوایم. داستان موسی و خضر رو تعریف میکنه که چقدر عجله داره. خضر میگه تا من توضیح ندادم از من نپرس و اون همش در شتابه، در عجله است که میخواد یک مسئله رو درک بکنه. و چهارمیش زوره، یه عاملی که ما رو از حقیقت باز میداره ظلم و زوره. بنابراین چهار عامله، یکی زمان، یکی زر، یکی زود، یکی زور. شبیه همون زر و زور تصویر شریعتیست ولی با یه مطالب دیگه. ما امروز بخشی از اون قصه اول، مسئله زمان رو میخونیم، بعد از مقدمه‌ای که در آغاز سوره اومده. 8 آیه اول مقدمه سوره است، یا 7 آیه اول. سوره با حمد آغاز میشه. بعضی از سوره های قرآن آغازش با حمده، از جمله سوره 31 یا 34 فکر میکنم، سوره سبا. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. در اون سوره، سوره سبا، خدا رو از زاویه مالکیت آنچه که در آسمان ها زمین هست ستایش میکنه. یه وقت ما صاحب یک خونه رو، اینکه چقدر خونه زیبایی هست، چقدر تزیینات خوبی درش وجود داره. در سوره سبا خدا رو الحمدلله الذی له ما فی السماوات و الارض، فقط منحصر به اوست. سوره بعدیش سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات و الارض. فطره یعنی از عدم آفریدن. پس یه حمدی هم برای کسی است که از هیچ، از عدم آفریده. این خودش یک ستایشه. اما در این سوره امروز کهف، حمد خدا برای هدایتشه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد که با الف لام اومده معرفه شده، تمامی حمد رو نشون میده. در بست حمد وقتی به طور کلی میاد سپاس، ستایشه، ولی الحمد یعنی تماماً، یعنی تمامی سپاس ها لله، منحصر و ویژه اون خدایی است که انزل علی عبده الکتاب. بر عبدش، بر اون کسی که به مقام عبودیت رسید، تونست خودش رو عبد بکنه. عبد یعنی هموار کردن وجود برای خدا، وجودش گیرنده و جذب کننده فرامین الهی. وقتی شده باشه آدم عبد میشه. یه وقت عبد به صورت تکوینی هستیم، همه عبد خداییم. یه وقت هست به صورت ارادی، با دلش آدم عبد خدا میشه، از تکبرش، از منیتش، از قله غرورش به پایین میاد. کتاب منی مجموعه قوانین و نظامات. این کتاب که این قرآن که زمان پیامبر به شکل کتاب در نیامده، به شکل کتابی که مورد نظر ماست، این رو پوست می نوشتن. بعدها در زمان عثمان یا دوران بعد که کتابت آغاز شد، مکتوب شد. ولی معنای کتاب یعنی قوانین و نظامات. کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد، یعنی قانون شد. در یه جامعه که همه بی سوادن، وقتی یه چیزی مقرر می شد، قطعی می شد، می نوشتن. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیت، وصیت بر شما نوشته شد. نوشته شدن ها یعنی نظامات و قوانین، حالا چه قوانین شریعت، چه قوانین طبیعت. ولم یجعل له عوجا، خدا برای این کتاب عوجی قرار نداده. عوج یعنی کجی، معنای اصلیش، ولی کجی در هر موضوع فرق میکنه دیگه. کتاب که کج و راست نداره. کجی یعنی ابهام، پیچیدگی، گنگی. این میتونست کتاب فلسفی باشه. حالا چند درصد ما میفهمیدیم یه متن فلسفی رو؟ میتونه کتاب کلامی باشه، کتاب عرفانی باشه، کتاب ادبی باشه. ما کتاب های متعددی داریم که سرمون نمیشه، کتاب پیچیده ریاضی، علمی. نه، این یک کتاب درش پیچیدگی نیست، صافه، همه چیش قابل فهمه، اگر کسی البته بخواد باش آشنا بشه. اگه نشیم که خب چیزی رو نمیفهمیم. در این کتاب خدا پیچیدگی و ابهام و اعوجاجی قرار نداده. خب این یه حمده، چه حمدی بالاتر از این که خالق ما، آفریدگار ما، ما را هدایت بکنه که چیکار باید بکنیم، یک سلسله مقررات، قوانین و نظاماتی بده که بدون ابهام صریح و سرراسته و تکلیف ما روشنه دیگه. این خودش کم نعمتی نیست که آدم بدونه چی کار باید بکنه. ما قدرشو نمیدونیم، ما بنده، شما که حتما انشاءالله میدونیم. مهم اینه که آدم بشناسه که چه نعمت بزرگیه. قیمن، این کتاب قیمه، قیم نه سرپرست، قیم یعنی به پادارنده، یعنی اگر جامعه عمل بکنه به این کتاب قائم میشه، میاد بالا. قیمن، بعضی جام گفته قیمن در قرآن، در اینجا هم قیمن. حالا قیم و سرپرست ما میگیریم و با اون معنا بگیریم، سرپرست کسی راهنماییش میکنه دیگه، بالا میارتش، رسیدگی بهش میکنه. مسلمان های اولیه تا قرن دقل چهارم دنیا رو گرفتن، نه از نظر غلبه نظامی تنها، علم و دانششون فرسنگ ها فاصله داشت با دنیای غرب، با اروپا، در اون دوران درخشان تمدن اسلامی تا چهار قرن حداقل. بعد یواش یواش گذاشتیم کنار، سقوط کردیم دیگه، دوران انحطاطمون آغاز شد. پس این کتاب اگر درست فهمیده بشه و عمل بشه، به پادارنده است، جامعه رو بلند میکنه از رخوت، از سکون، از سکوت. لینذر بأسن شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. این کتابی که بر پادارنده است دو نقش داره. این دو نقش رو همه جای قرآن توضیح میده، یکی انذاره، یکی ابشاره. انذار یعنی هشدار دادن، بیم دادن، بیم دادن به این که این راهی که تو داری میری راه خطاست، خلافه، به خسران میفتی، به خرابی میفتی، جامعه به خون و خشونت و خرابی میفته. لیون زره، تا انذار بده، بأسن شدیدن من لدنه، به یک بأس یعنی کیفر شدیدی، خشم شدیدی از جانب خودش. این یه بود قضیه، یعنی اگر ظلم بکنین، ستم بکنید، گرفتار میشین در دنیا، به شدت گرفتار خواهید شد در قوانین خدا، در نظامات خدا. دوم، و یبشر المؤمنین، بشارت میده به کسانی که قوانین رو، نظامات و این کتاب رو باور بکنند. چه مؤمنینی؟ الذین یعملون الصالحات، اونایی که عمل میکنن، عمل اصلاحی میکنن، کار شایسته انجام میدند. ان لهم اجرا حسنا، به این که برای اونها پاداشی، اجری بسیار نیکو خواهد بود. خب این سرآغاز این سوره است که دو راه رو گشوده، دو مسیر رو تعیین میکنه که این کتاب آمده به اینا بگه آفرین، بارک الله، راه درستی داری میری، به اونام میگه نرو این راه، راه خطرناکیه، این راه به بنبست میرسه، بدبخت میشی. کتاب راهنماست، هیچ کسی هم با زور نمیخواد به بهش ببره. میخونین لابدین آقایون هم مرتب میگن که وظیفه دولت اینه که جاده بهشت رو هموار بکنه برای مردم، ولی فعلا که 30 سال جاده جهنم رو هموار کرده. قرآن میگه نه، پیامبر فقط میگه این راه خوبه، این راه بده، تمام شد، بقیهش به خود مردمه. به زور هیچ کسی رو نمیشه به هیچ جا برد. ما کثین فیه ابدن، برای ابد در آنجا مکس خواهند کرد، یعنی چه اونایی که دوزخی میشن، چه اونایی که اجر نیکو دارند، همیشه در این حالت خواهند بود، یعنی سرنوشتشون تو دنیا رقم میخوره برای ابد. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. همچنین انذار میده این کتاب به اون کسانی که گفتند خداوند فرزندی برگرفته. هم مشرکین معاصر پیامبر معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا هستند. بارها تو قرآن این مسئله رو گفته. فرشتگان هم که نمیشه دیدشون. میگفتن ما این بت‌ها رو به نام اونها، به یاد اونها میسازیم. اینا نماد اون فرشتگانن. بت لات، منات، عزا، عزا. اینا بت‌های بزرگی داشتن. میگفتن ما که با این بوتا کاری نداریم. ها اولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد اللهن. ما نعبده هم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی اللهن. یعنی خدا رب الاربابه، اون شاهنشاه جهانه، ولی ما از طریق واسطه ها، از طریق فرشتگان که کارگزاران جهان هستی هستند و دختران خدا هستند، به او باید نزدیک بشیم از طریق بت ها. مسیحی هم که معتقدن که خداوند دوچاری بنبستی شد، چون آدم خلق کرد، آدمم از اون درخت خورد و خدا مونده بود که چیکار کنه. بالاخره یه گناه اولیه انجام شد، پسر خودش رو فرستاد که زجر بکشه تا گناهان همه آدم های از ابد تا ازل بخشیده بشه. چقدر خدای منطقی، چرا انسان های بعدی چه گناهی کردن؟ اونا معتقدن که اکثریتشون، البته بعضی هم هستن که به معنای دیگه میگیرن. یهودی هم در یه دوره معتقد بودن عزیر، قالت الیهود و قالت مسیح و مسیحا گفتن عیسی پسر خداست، و قالت الیهود عزیرون ابن الله، عزیر فرزند خداست. عزیر کسی بود که بعد از دوران طولانی که یهودی ها اسیر بودن در حکومت بابل، بعد از اینکه کوروش اونا رو نجات داد، اینا برگشتن به اورشلیم. عزیر دو مرتبه از خاطراتش تورات رو میگن بازنویسی کرد و در واقع اولین کسی بود که این جامعه یهود و بعد از اون دوران سختی رهبری معنوی کرد. یه گفتن نه دیگه، حتما پسر خداست، همینطوری که نمیشه. انسان ها همیشه کسی رو که خیلی مدیون او خودشونو میدونن خیلی غلوف میکنن دربارش. خب میگه به اونها هم انذار بده که خدا هیچ نسبتی با کسی نداره. البته تنها منظور اونام نیستن، هر نوع نسبتی هم که ما قائل بشیم، به هر شکلی بخوام یه ادعایی رو به خدا ربط بدیم، اینم مشمول همین انذار قرار میگیره. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، نه خودشون میفهمن، دانشی دارن، علمی دارن، و نه پدرانشون. من علم یعنی هیچ علمی، یعنی نه ادعاست، یه ادعای برخواسته از دانش و فهم و درک و مبانی علمی نیست. نه خودشون نه پدرانشون که این حرف ها رو در قرون قبلی زدن. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، خیلی حرف گندهی دارن میزنن. کبرت یعنی خیلی کبیره. این تش به خاطر کلمه است که مؤنث مجازیه. کلمه‌ای که از زبانشون خارج شده خیلی بزرگه، خیلی ادعای عظیمی دارن میکنن. ان یقولون الا کذبا، جز دروغ نمیگن. یعنی این حرف فاقد کوچکترین حقیقتی است، هیچ حقیقتی در این نیست. نمیتونیم بگیم بالاخره شاید احتمال داره 5% ممکنه بالاخره خدا همسر و فرزندی داشته باشه. مطلقاً چنین چیزی نیست. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. می خطاب به پیامبره. خب پیامبر در برابر این سخنان قرار میگیره، خودش به این آگاهی ها رسیده، شناخته خدا رو، این عالم هستی رو، و بعد مواجه هست با این حرفای مردم، با این ادعاهای مردم که خدا فرزند داره. خب یه آدمی که دلش بسوزه برای مردم، و نسبت به سرنوشت اونها حساس باشه، درد مردم رو داشته باشه، تحمل نمیتونه بکنه. بارها در قرآن گفته که لا تحزن علیهم، انقدر محزون نباش، انقدر غصه نخور. بارها گفته فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت تو جانتو از دست بدی. به زبانهای مختلف یا میگه رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، گرفتاری ها و دردها و رنج های شما برای او بسیار بسیار سخته، دردناکه. حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، خیلی رؤوف و رحیمه. خب پیامبر انقدر شیفته و عاشق و علاقمند سعادت ملتش بوده، دو بار در قرآن خداوند گفته اصلا تو داری جانت از دست میدی. یکیش اینجاست، یکم سوره 26 شعراست که قبلا خوندیم. فلعلک لعله، یعنی نزدیکه، چه بسا نکنه. باخ اون نفسک، تو داری خودتو به کشتن میدی، تو داری از قصه دق میکنی. که نسبت به چی؟ الا آثارهم، از آثار اینها، آثار نه از عمل کرده اینها، از این حرفایی که اینا دارن میزنن، از این اعتکاف و عبادتهاشون در آستانه بت‌ها، تو داری اصلا از ناراحتی، از قصه داری دق میکنی، جانتو از دست میدی. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اسف همون تأسفه، از تأسف این که چرا اینا به این حدیث ایمان نمیارن، تو داری جانتو از دست میدی. حدیث نه به معنای حدیث و روایت، حدیث یعنی چیز نو تازه، این کتاب اسمش حدیثه، حدیث یعنی یه کتاب کهنه و قدیمی نیست. اون موقع معاصرین میگفتن بابا اینا که قدیمه، موسی این حرفا رو زده 600، عیسی هم زده 600 سال پیش، 6 قرن گذشته اونم از این حرفا میزده، 2000 سال قبل از اونم موسی میگفته، قبل از اونم نوح میگفته. یعنی اون موقع میگفتن این حرفا کهنه است، قدیمیه، اساطیر الاولینه. بابا اینا که از قدیم میگفتن دیگه. میگه اینا حدیثه. حادثه یعنی چی؟ حوادث یعنی چی؟ یعنی جدیدن، یعنی حرفا کهنه نیست. مگه انسان کهنه میشه؟ مگه عشق کهنه میشه؟ مگه ایمان، مگه دوستی، مگه صداقت، اینا که کهنه نمیشه. حقیقت که کهنه شدنی نیست. سخن این که جهان آفریدگاری داره، دائما داره آفرینش تجدید میشه، نو میشه، رحمت خدا، لطف خدا، اینا که کهنه و نو نداره. اینا امور زمان پذیر نیستن، کهولت پذیر نیستن، اینا حدیثه، همش نوه. از این که چرا به این مطالب تازه و نو، این پیام های جدید، حالا حدیث هم میشه نسبت به کتاب انجیل و تورات بوده باشه، ایمان نمیارن، تو جانت رو دست میدی. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها. خوب دقت بکنید به این سخن خداوند به پیامبرش. ما خودمون این زمین رو قشنگش کردیم، زینت دادیم، ما خودمون زندگی رو زیبا کردیم. زندگی زیباست، زندگی آتشگاهی دیرنده پاورجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر نهان پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. زندگی زیباست، میگه ما خودمون زیبا کردیم. انا جعلنا، هم انا یعنی ما، اناش هم تأکیده، جعلنا، ما خودمون این کار کردیم، ما خودمون آزادی دادیم. خب اگه زیبا نباشه کسی دنبال اون طرف نمیره، همه میان به سمت خدا دیگه. خدا خودش زیبا کرده. انا جعلنا ما علی الارض، آنچه که روی زمینه، این همه گلهای زیبا، این همه مناظر بدی زیبا، هر جا بریم زیباییه، دریا، دشتش، درختهاش، خودمون زیبا کردیم. یا حتی فضای زندگیتونم رنگین کردیم، زیبا کردیم اتمسفر و جو. برای چی ما زینت بخشیدیم؟ حتی در جای دیگه میگه که ما این تمایلات رو در خود شما قرار دادیم، از همسر، زوج، از بچه دار شدن، از طلا و نقره جمع آوری کردم. یعنی کسی دنبال سرمایه، جمع سرمایه نمیرفت و بدون سرمایه کار نمیشه کرد. از میل و رغبت به کشاورزی، به دامداری، میگه همینا رو خود ما گذاشتیم. برای اینکه بشر انگیزه داشته باشه، ذوق داشته باشه، بره زندگی بکنه. خب اینا رو گذاشتیم لنبلوهم. ابتلا چیه؟ آزموده شدن. البته خدا که نیازی نداره که ما رو امتحان کنه تا ما رو آزمایش بکنه. ابتلا یعنی یه بودش تصفیه شدن دیگه. اصلا ریشه هم کلمه فتنه و هم ابتلا در قرآن، سنگ طلا یا نقره رو در بوته آزمایش، در کوره آزمایش گذاشتن، حرارت دادن برای ذوب شدن ناخالصی ها تا اون گوهر ناب اصیل او جلوه بکنه دیگه، ناخالصی ها بره. یعنی اینا بشر رو در دوراهی قرار میده، انتخاب بین زیبایی ها، زینت ها، هوس ها، از یه طرف هم ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی، احسان کردن، انفاق کردن. بین این دوراهی ما قرار گرفتیم، 50-50، هم رحمان ما رو به سمت خودش میکشه، هم شیطان. این یک به اصطلاح دوراهی است که ما در اون چالش های درونیمون، در چالنجی که با مشکلات و شیطان میکنیم، نیروهای درونیمون ساخته میشه، تنبلی ها، تنپروری ها یواش یواش میره، اون ویژگی ها و خصلت های انسانی خالص باقی میمونه. میگه هدف این بوده که ما شما رو تو دوراهی قرار بدیم، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا معلوم بشه چه کسی عمل زیباتری میکنه. احسن یعنی نیکوتر، بهتر. تا ما در دوراهی نباشیم ساخته نمیشیم. فقط یک عامل، یک جاذبه ما رو بکشه، ما زحمتی نکشیدیم. تلاش انسان برای مقابله با گرایش های نفسانی و شیطانی است که او رو میسازه، قدرت ارادش و قدرت تقواش رو بالا میبره. این یکی از اهداف آفرینش انسانه که بارها در قرآن گفته که یکی از عواملش اینه که ما به عالی ترین مراتب برسیم. و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزن، و قطعا ما اونچه که روی زمینه، یعنی همه اینا که زینت و زیباییه، اینا سرانجام چگونه خواهد شد؟ لجائلون، قرار میدیم آنها رو سعیدن. سعیدن یعنی خاک سطح زمین، از صعود هم میاد چون بالاترین قشر زمین دیگه نسبت به هسته زمین بالاترینش این خاک رو، رو نه درون خاک، یعنی سطح خاک. سعیدن جرزن، جرز یعنی خشک، خالی از گیاه. یعنی زمانی خواهد رسید که این کره زمین همه این زیباییاش از دست میره، هیچ چی دیگه نیست. جای دیگه این قرآن هم گفته که ما زمین رو چکار میکنیم؟ صف صفا، صاف صاف میشه، لا ترافی ها اوجا ولا امتا، هیچ پست و بلندی درش دیگه نمیبینید. یوم تبدل الارض به غیر الارض، زمین تبدیل میشه، زمین دیگه ای خواهد شد. یعنی اینا ابدی نیست، اینا جاوید نیست، اینا رو از دست میدین شما. خب تا اینجا این 8 آیه اول مقدمه سوره بود. از این به بعد داستان اصحاب کهف و رقیم آغاز میشه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا تو حساب کردی، آیا پنداشتی که ان اصحاب الكهف والرقیم، اصحاب کهف و رقیم ظاهرا دو تا گروه بودند. اصحاب به معنی کسانی که با چیزی ملازمت، مثل اصحاب النار جهنمی یا اصحاب الجنه، یعنی اینا سرنوشت مشترکشون بهشتیه. اصحاب الفیل، اونا که در سپاه ابرهه بودن به فیل تکیه داشتن. اصحاب الایکه، اونا که تو جنگل بیشه زندگی میکنن. اصحاب الهجر، یعنی اونا که در کوهستان زندگی میکنن. اصحاب هر چیز، یا اصحاب رسول خدا یعنی چی؟ اصحاب پیامبر. اینا با اون بودن دیگه، یعنی یه چیز مشترک دارن، تکیهگاهشون، مربیشون، معلمشون او بوده. اصحاب الکهف برای اینکه قصه شون گره خورده با غار، همه چی فراموش شده در تاریخ، چیزی که مونده اینا اصحاب کهفن ما سال 49-50 یادتونه یه دیب جنگلای سیاهکل پناهنده شدن، اونجا پنهان شدن و جنگای چریکی آغاز شد. همه اسامی فراموش شده ولی واقعی جنگلای سیاهکل در تاریخ ما مونده دیگه، میگیم اصحاب سیاهکل. بعضی ها جلساتی میگفتن اصحاب چهارشنبه، اصحاب ما اصحاب روزای چهارشنبه ایم، اصحاب جمعه، شبای جمعه نیست. یه چیزی آدم ها رو به هم گره میده دیگه، نیست. رقیمم خیلی روشن نیست، میگن دو گروه بودن اینا. از بقیه آیات میشه فهمید که دو گروه بودن، اینا همدیگه رو پیدا کرده بودن، با همدیگه هم فکر بودن و با هم یه راهی رو انتخاب کردن. حالا چون من اشاره کردم به داستان سیاهکل، اونا که خاطرات یا حافظه دوران مبارزت قبل از انقلاب و یا بودن یا خوندن میدونن دو گروه بودن که همدیگر رو پیدا کردن. یه گروه در تبریز بودن، یه ده جوانا به این نتیجه رسیده بودن که تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه است، یه دی هم در تهران بودن. این دوتا گروه همدیگر رو پیدا کردن، با هم متحد شدن، سازمان چریک های فدایی خلق رو تأسیس کردن و مبارزات مسلحانه. گروه های چپ بودن البته. خب چه بسا اینم دو تا گروه بودن، اصحاب کهف و رقیم. بعضی هم گفتن نه اینا دو تا عنوانه، چون تو کهف بودن و چون مسئله شون با رقم و عدد و شمارش سالیانی که دراز درنگی کردن پیوند خورده، این نام برشون گذاشته شده. حالا ما کاری به این تفاوت نداریم. خطاب به پیامبره، تو فکر میکنی این قصه خیلی عجیبه؟ کانو من آیاتنا عجبن، از آیات عجیب ماست، شگفت‌آور ماست. عرض کردم این سوره تا آخرش 4 تا داستان خیلی شگفت‌انگیز داره. میخواد بگه نه بابا، اینا که پیش با افتاده است. یعنی نسبت به درک بشر، حتی در اواخر این داستان به پیامبر میگه هیچ وقت نگو من فردا این کارو میکنم مگر خدا بخواد، بگو خدای علممو زیاد کن. یعنی ببین چقدر جهان پیچیده است، چقدر شگفتی‌هایی وجود داره که تو نمیتونی حتما بگی فردا این کارو میکنم، دست ما نیست، انقدر عوامل متعدد دستن در کاره. یکیش حالا تو این قصه داره میاد. تو فکر میکنی خیلی اینا عجیبه؟ نه، خیلی عجیب نیست، برای شما عجیبه. حالا داستانو آغاز میکنه. از اول فتیت و الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هی لنا من امرنا رشدا. موقعی که اون جوانان، فتیه یعنی جوان، بیشتر نوجوان، قبل از ازدواج هم است، نوجوان رو معمولا میگن. بعضی هم گفتن مفهوم آزادگی و برومندی هم، اون جوانان برومند، اون جوانان آزاده. ولی مجموعه مواردی که فتیه در قرآن اومده اینطور نیست که همه موارد لااقل اینطور باشه. به هر حال یه ده جوان، یه دی جوان پناه بردن به غار. اصلا داستان از اینجا آغاز میشه. ما معمولا عادت داریم داستانا که میگیم یکی بود یکی نبود، یه پسری بود یه دختری بود، با هم آشنا شدن، ازدواج کردن، بعد چی کار کردن. ما از اول میام شروع میکنیم. قرآن از یه جای مرتبه شروع میکنه که حواسا رو ببره رو اون موضوع. موضوع مهم اینه که یه دی رفتن به غار. حالا تو زمان ما خونهای تیمی یادتونه که مبارزاتی که قبلا بود، قبل از انقلاب، یعنی شرایطی پیش میاد که آدم ها آزادی ندارن، امنیت ندارن، مجبورن مخفی بشن. صحبت از غار نیست که غار یه وضعیت خاصی داشت، پنهان شدن. سال پیش میاد چرا پنهان شدن؟ آدم ها سیاسی بودن، عقیدتی بودن، این جوان ها چی کاره بودن؟ چرا جوان؟ چرا نمیگه یه عده‌ای از مردم؟ جوان ها هستن که وابستگی ندارن، هنوز همسر و فرزند و خونه و زندگی و کار و شغل و ماشین و دیگه پیدا نکردن، آزادن، هنوز به دنیا نچسبیدن. یه عده جوان به غار پناهنده شدن و دعا کردن، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، خدایا از جانب خودت یه رحمتی به ما بکن. یعنی همه راه ها بسته شده، به بنبست رسیدیم، هیچ راه حلی به ذهن ما نمیرسه، در بنبست قرار گرفتیم، خودت باید یه کاری بکنی. این اصطلاح من لدن از جانب خودت این 40 بار در قرآن لدن که لدن هو من لدن آمده. داشتیم تو سوره مریم، یادتونه زکریا دعا کرد که خدایا من پیر شدم دیگه، موی سرم هم سفید شده، زنم هم نازاست، کسی هم ندارم که عهده‌دار بعد از من این رسالت بشه، از جانب خودت به من یه ولی بده. یعنی اون زمینه های ظاهری عادی کار دیگه نمیکنه مگر خودت لطفی بکنی. اینام در واقع مستأصل شدن که چی کار باید کرد، فقط میرن مخفی میشن، دعا میکنن خدای از جانب خودت رحمتی به ما بده. و هیئ لنا من امرنا رشدا، هیئ یعنی فراهم بکن، آماده بکن، لنا برای ما، من امرنا در این کارمون، در این مشکل، در این فرار ما، در این پناه بردن و مخفی شدنمون، رشد. رشد یعنی رشد دیگه، رشد یعنی پیشرفت. ما بدونیم چی کار باید بکنیم. آدم میتونه تو غار بمونه بپوسه، یعنی این که پیشرفت، ما میخوام پیشرفت بکنیم، ما میخوام نجات پیدا کنیم از شرایطی که بر این جامعه حاکمه. خب بارها ما حداقل تو زندگی خودمون مشابه این وضعیت‌ها رو دیدیم، برای مردمانی که به بنبست رسیدن، هیچ راه فراری ندارن. حداقل تو زمان ما صدها هزار نفر رو میبینیم که ترک مملکت کردن، حالا قار بزرگتری به جهان دیگه‌ای هجرت کردن، نمیتونستن در اون شرایط بمونن، امنیت نداشتن، آزادی نداشتن، یا امکان بر حال رشد و شکوفایی استعداداشون نبوده. همه البته به اون دلایل نیومدن، ولی لااقل بخش عمده‌ای فرار کردن، چون دیگه قاری هم نبوده تو مملکت خودشون، امکان خانه تیمی هم نبوده، همه اونها هم در واقع به گونه‌ای سخت شده دیگه. تو هر کشوری، حالا مملکت خودمون رو نمیخوام بگم، امروز تو آن صحبت مکه بود، من خاطراتی رو بیان کردم، یادم در همین عربستان سعودی که اینقدر در ارتجاعن، در یه سفر حج که رفته بودیم، من تعجب میکردم که چند تا از این سخنران ها که توی مسجد النبی صحبت میکردن بسیار آگاه و انقلابی و بسیار روشن بودن. دوران قبل از انقلاب بود که من اصلا تعجب میکردم که اینا چقدر آگاهن. یکیشون استاد دانشگاه بود و اینا بعدن چند سال بعد 2300 نفر بودن پناهنده شدن به مسجد الحرام. اینجا دیگه مسجد الحرام کسی کار نداره، ولی همین حکومت سعودی با تانک و زره پوش رفت تو مسجد الحرام، خورد کرد همه اون سنگ مرمرا رو، اینا رو به توپ و مسلسل بس همشونو کش. 2-3-4 روز مقاومت کردن، مسلح هم بودن. خب بالاخره تو هر جامعه دیگه اون حرکت ها از بین رفت توی عربستان. شما همه جا میبینین دیگه، تو هر کشوری به یک نحوی جوونا میخوان حالا یا تظاهرات را بندازن، به یه نحوی مخالفت خودشون رو بگن. حالا در کشورهایی که آزادی هست، در یه جایی بهشون امکان میدن، هایت پارک چیه تو انگلستان هست اونجا میرن، تو امریکا نمیدونم این گروه وال استریت بود، اونا بالاخره آزادی هایی هست که این تخلیه بشه این مخالفت ها. ولی در روزگار گذشته کجا میخواستن برن؟ میخواستن که درگیر بشن با اون نظام. خب یه عده تو زمان ما بازم از همین عربستان یه 19 نفر حمله کردن به این برج های دوقلو دیگه نیست، یعنی به این نتیجه رسیدن که خودشونو باید به صورت انتحاری از بین ببرن تا ضربه بزنن به اون طرف. یه عده به این راه حل رسیدن. خیلی هم تو فلسطین یا جای دیگه میبینیم یه راه حلیه، وقتی به بنبست میرسن خدای خودت یک کاری بکن. راه حلای مختلف در جوامع مختلف و در زمانهای مختلف. اینا در زمان خودشون زورشون نمیرسید که برخورد بکنن، هواپیمایی هم که نبود بزنن به برجی، جایی هم نمیتونستن برن. بر حسب اون چه که تو تواریخ گفتن، تو قرآن نیست، میگن اینا همه از خانواده‌های وابسته به اون نظام هم بودن، آگاهی داشتن، خانواده های سرشناس بودن که وقتی که فرار کردن کسی هم نتونست پیداشون بکنه، موند داستانشون تو تاریخ، مثل اینکه اینا آب شده. برای ما آدم های به اصطلاح تیپ انتلیکتوئل آگاه و روشیافته زمانشون بودن، نسبت به حاکمیت زمانشون نظام بت‌پرستی معترض بودن، باور نداشتن، و اگرم میخواستن اعتراض بکنن میکشتن اونا رو. این مربوط به قبل از یا لاقل در دوران ابتدای حکومت مسیحه که پیروان مسیح رو میکشتن و شکنجه میدادن. دوران ظاهرن میگن دقیانوس بوده و نمیدونم روم شرقی و الان هم اتفاقا قارشون کسانی که ترکیه رفته باشن اونجا در افسوس در نزدیک های ازمیر هست که میرن ادهی ببینن. خب یه همچی دعایی کردن، خدا چگونه اجابت کرد؟ فضربنا علا آذانهم فلکهف سنین عددا، خدا بر گوششان زد در این غار سالیان دراز. این یه اصطلاح، زدن همیشه ضربه نیست، این اصطلاحا میگن دیدیم مادرها بچه هاشون رو به خواب میخوان ببرن یواش به پشتشون میزنن، یه حرکت ریتمیک ساده، یا مثلا یواش یواش به گوششون به خواب بردن. این تو زبان فارسی ما نداره، یعنی خدا اینا رو به خواب برد، سالیانی دراز اینا رو به خواب برد. حالا آدم تعجب میکنه که این چیه موضوع، اونا یه خواسته دیگه داشتن، خداوند اینا رو به خواب برد. ثم بعثناهم، سپس بیدارشون کرد. بعثت هم بعثت روز قیامته که ما از یه خواب گران مرگ بیدار میشیم. این خواب 309 سال هم خودش بیداری، خواب روزانه هم که بیدار میشیم قرآن میگه بعثت. بعثت یعنی برانگیخته شدن. در جوامعی هم که خفتن همه، خوابیدن، عقب افتادن، وقتی یه انسانی بلند میشه بیدار میشه به اونم میگن بعثت، بعثت انبیا. هر نوع خفتگی، هر نوع استعدادی که در کمون هست حالا باز میشه، آزاد میشه، مثل دانه‌ای که تبدیل به یک نهالی میشه، این کلمه بعثت رو به کار میبرن. خب ما بیدارشون کردیم، برای چی بیدارشون کردیم؟ لنعلم ایل حزبین احسال ما لبسو امدن. خوب دقت کنید، ما اینا رو بیدار کردیم تا بدانیم، تا معلوم شود که ایل حزبین، کدوم بکی از این دوتا حزب، حزب یعنی دسته دیگه، اینا دوتا بودن دیگه، اصحاب کهف و رقیم دو گروه بودن، اینا کدومشون احسال ما لبسو امدن، نسبت به درنگی که در کهفشون کردن، قارشون کردن، کدوم یکی بهتر میتونه بشموره، بهتر متوجه است که چقدر مونده. خب اینجا میگه، حالا میره از اول داستان شروع میکنه، اول پیامو میده، اینا یه عده جوان بودن، جوان انقلابی، انقلابی منظورم سیاسی تنها نیستا، جوان آزاده، نمیخوان دنبال رو و وابسته به زمانشون باشن، به نظام باشن. یه دیگه کاری کنه، خدا اونا رو خوابونده، بعد بیدارشون کرده برای فهم این که متوجه شدین که چقدر خوابتون برده. حالا چی میخواد بگه؟ حالا قصه رو حالا از اول شروع میکنه. نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، ما بر تو می سراییم، نقصه یعنی قصه میگیم، می سراییم بر تو نبأهم، نبأ یعنی خبر مهم، داستان مهم اونها رو به حق، حق مقابل باطله، یعنی یه قصه نیست، این داستان سرایی نیست، این خیال پردازی نیست. عرض کردم یه بار شما مثنوی مولوی رو بخونین، قصه ها قصه است، هیچ کدومش واقعیتی نداره، ولی او خواسته یه پیامی بده. آیا هدف خدا این بوده که پیامی میخواسته بده، یه قصه‌ای ساخته؟ میگه نه، اینا اتفاق افتاده، اینا تحقق یافته است، حق این تحقق یافته. انهم فتیتون، اونها جوانانی بودند، آمنو به ربهم، اینا به اربابشون ایمان آورده بودند، به رب، به صاحب اختیارشون رب العالمین، نه اربابای دنیایی، اینا اونو باور کرده بودن. و زدناهم هدن، هدایتشون رو ما افزایش داده بودیم، زدناهم یعنی زیاد کرده بودیم، ما که میگه نظامات مرد، یعنی اینا چون به سمت شناخت رب العالمین رفتن آگاهیاشون افزون شد. نمیدونم اینو شدیدی، همون من اشاره به حوادث گذشته سالای 50 کردم، سال 50 از جمله در یک هجوم گسترده ساواک، اون تشکیلات مثلا مبارزین مذهبی که بعدن اسم مجاهدین خلق روشون گذاشته شد، اینا دستگیر شدن، همه حداقل 90% افرادشون دستگیر شدن، از بهترین بچهای اسلامی مذهبی اون دوران بودن، حنیف نژاد و سعید محسن و ولیزادگان و یادتونه رضایی ها و اینا، در اون موقع انجمنهای اسلامی دانشجویی همه مسئولینش اینا بودن. در اون دوره اینا شاگردای طالقانی و تربیت شده های مسجد هدایت و اون جوان هم عمدتاً رهبرانشون شاخه جوانان نهضت آزادی رو حنیف نژاد، سعید محسن، ولیزادگان تشکیل میدادن. خب اینا رو ناگهان دستگیر کردن، هیچ که نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. آقای خمینی از نجف پیامی داده بود که به آقای طالقانی که اینا کی هستن، چی هستن، یا اون پیام داده بود یا خود آقای طالقانی، الان دقیقا یادم نمیاد، برای اینکه یه اقدامی از خارج از کشورش، خود آقای طالقانی یه نامه برای آقای خمینی نوشت و نجف نوشت انهم فتیتون آمنو به ربهم زدناهم هدن. نمیتونست تو نامه صریحاً بنویسه، ظاهراً از طریق آقای دعایی یا کسان دیگه اون پرسیده بود چیه، کیان اینا، آقای طالقانی این جمله رو که اون میفهمید معناش چیه، ولی این نامه گیر میافتادم کسی نمیفهمید این نامه راجبه چیه. اینا جوانانی هستن که به ربشون ایمان آوردن، نه به طاغوت، و بسیار آگاهن، شناخت دارن. و زدناهم هدن و ربطنا علی قلوبهم. ربطنا هم معنای تشکیلات میاد، ربط یعنی چی؟ دلهای اینا با هم ربط پیدا کرد، میشه یک تیم، تشکیلات، یه عده با هم جوش خوردن، یه عده با هم متشکل و متحد شدن، به معنای استواری و شجاعت هم میاد. در داستان حضرت موسی هستش که وقتی که مادر موسی اون رو در روی نیل قرار میده، قرآن میگه و ربطنا علی قلبهی، ما بر دلش ربط دادیم، وگرنه همه جا میرفت میگفت. یه مادر وقتی بچهش رو گذاشته رو رود نیل، همش نگرانه، میره به همه میگه، آدم نمیتونه خودشو نگه داره، چه خبری مهمتر از این برای یه مادر؟ میگه ربطنا علی قلبهی، یعنی دلش رو ربط دادیم. یه وقت دل آدم از هم وارفته، تسلط بر نفس نداره، استواری نداره، از هم به اصطلاح ما میگیم تو فارسی وارفته، ولی یه وقت هست که دلش محکمه. این اصطلاحه، میگه اینا آدم های قوی شدن از نظر اراده، قلب. و ربطنا علی قلوبهم، کی قدرت پیدا کردن، کی دلاشون محکم شد؟ از قامو، وقتی که برخواستند، وقتی قیام کردند. این اصطلاح قامو، ابراهیم هم میگه قیام کرد، منظورم فقط تو زمان ما قیام سیاسی فقط میگیم، سیاسی هم حتی جزش میشه، برخواستن، میگه من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، یا همه بنشینند. برخواستن یعنی اینا در برابر اون نظام استبدادی بلند شدند. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، گفتند به کی گفتند؟ نه اینکه در گوشه هم گفتند، نه اینکه در پسو و پسله گفتند، در خفا و خفیه گفتند، اعلام کردند، گفتند ما قبول نداریم این اربابا رو، این طاغوتا رو، این جباران رو. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب ما همون ارباب صاحب اختیار گرداننده آسمان ها و زمین کهکشان هاست، لن ندعو من دونه الهن، به جز او هیچ معبود دیگه رو نمیخوانیم، یعنی زیر بار هیچ کسی دیگه نمیریم. لقد قلنا اذن شتتا، اگه ما غیر از این حرفی بزنیم، غیر از این باوری داشته باشیم، پرت و پلا گفتیم. شتت مقابل حقه، حرف بی پایه، حرف بی منطق. ما حرفمون اینه، ارباب ما همون ارباب جهان هستیه، سر پیش هیچ کسی خم نمی کنیم، هیچ کسی رو معبود نمی گیریم، اینا علیه اعتقادات زمانشونه. غیر از این بگیم خیلی نامربوط گفتیم. ها اولای قومن اتخذوا من دونه آلهتن، این ملت ما، این هموطنان ما به جز خدا آلهه دیگه ای گرفتن، خدایان دیگه ای رو گرفتن، ارباب های دیگه ای رو گرفتن. لولا یعتون علیهم به سلطان بین، چرا دلیل آشکار ندارن؟ چرا نمیتونن منطقی عرضه بکنن؟ لولا یعتون، چرا نمی آورند علیهم، یعنی بر این استدلال، بر این پرستششون، به سلطان بین. سلطان یعنی دلیلی که سلطگر باشه. چرا دلیل سلطه آور و منطقی که بین و آشکار نمیارن؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی واقعا ستمگرتر از اون کسی است که به خدا دروغی رو ببنده، بگیم پسر خداست، سایه خداست، روح خداست، چیزای دیگه. این چه ظلم بزرگی به جامعه است که یه عده‌ای بخوان کسانی رو به خدا بچسبونن، یه امتیازات ویژه‌ای برای کسانی قرار بدند. این نکته جالبی که چطور شد اینا یه همچی جرعتی کردن، چطور شد که برخواستن در برابر یه همچین رژیمی که میگن رژیم دقیانوس بوده، که شنیدین داستانشو، چطور ممکنه که آدم ها یه همچی جرعتی پیدا کنه؟ میگه تو پای در رهن و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. مهم اینه که آدم آغاز بکنه. تو وقتی آغاز کردی ترست میریزه. هر کاری هم اینطوره، آدم از یه کاره وحشت داره، میگن از هر چیزی میترسی شروع بکنید، پله پله غلبه پیدا میکنید مثل همه امور. اینام چون بلند شدن و اعلام کردن، ترسشون هم ریخت، آدم اون وقت امنیت پیدا میکنه، آدم سپر پیدا میکنه. نمونهش رو میبینیم، این نامهای آقای محمد نوریزاد رو میخونین، چطور میشه که آدمی همچی جرأتی پیدا میکنه؟ چطور میشه تلسم ترس شکسته میشه؟ موازهی که امیر انتظام حرفا که اون میزد، وقتی آدم از جانش بگذره دیگه ترسی نداره، پله پله ناگهان نمیریزه. میگه اینا بلند شدن، وقتی این چنین گفتن که ما زیر بار هیچ ولایتی نمیریم، هرچی هست ولایت خداست، دیگه دلشون محکم میشه، از چیزی دیگه نمیترسن. حالا اینا دعا کرده بودن که خدایا راهی جلو پای ما بذار، راه گریزی از این بنبستی که قرار گرفتیم. تو غار آدم تو که میتونه تو غار بره؟ فعلا میخواستن دست اونا نرسه بهشون. این پاسخ خداست، اذ اعتزلتموهم، اگه تونستین از اینا ببرین. اعتزال چیه؟ عزلت چیه؟ عزلت دوریه دیگه، اعتزال باب افتعال عزلته، دوری رو به خودتون پذیروندین، یعنی خودتون رو، این که ما باید ببریم از اینا، باید جدا بشیم، به خودتون قبولوندین این رو. تو باب افتعال میاد اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اگر تونستین از این مردم، از این نظام، از این سیستم بکنید و از این فرهنگ و از این باورهای شرکامیز خودتون رو جدا بکنید، فعبو الالکهف، برید پناهنده بشید در غاری، ینشر لکم ربکم رحمتی، اون وقت خدا از سایه رحمتش بر شما خواهد گستراند. ینشر یعنی منتشر میکنه، لکم بر شما، ربکم ربتون، من رحمتهی، شما اول پا بذارید در این راه، خود جدا بشید از اینا، وقتی جدا شدید خدا دستتونو میگیره. تا موقعی که چسبیدین به منافعتون، به حقوقتون، به بابستگیاتون، خب نمیشه دیگه. تو بکن، یه موشکم اگه بخواد پرواز کنه باید با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه خودش رو از جو زمین بکنه و نازعات غرقن بتونه بکنه، بعد میرسه به کجا؟ و ناشتاته نشتن، به یک نوع حرکت شناوری میره بالا و سابحات سپن دیگه، در یک مدار دیگه قرار میگیره، دیگه از جاذبه زمین خارج شده و بدون سوخت، دیدین سوختشون همه میفته، سوخت رو دیگه رها میکنن، یعنی اون دیگه انرژی اولی دیگه، آدم رها میشه میره در یک مدار دیگه قرار میگیره. برید به غار، ینشر لکم ربکم رحمتهی و یوهی لکم من امرکم مرفقا، از این گرفتاری که دارین رفق یعنی راحلی، مدارا رفاقت نیشه، یعنی مسائل حل میشه دیگه، مشکلتون وقت حل میشه، برید اونجا مشکلاتتون حل میشه. خب حالا اینا تو قارن. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین، خورشید رو میبینی، آفتاب رو میبینی، یعنی اگه اونجا بودی میدیدی دیگه، ما که نمیبینیم. خطاب پیامبر، خورشید رو آفتاب رو میبینی که وقتی طلوع میکرد، تزاور عن کهفهم ذات الیمین، به سمت راست در قارشون، یعنی خورشید از سمت راست حرکت میکرد. حالا مثلا یه روزنهی در سقف قار بوده یا اون در ورودیش مثلا از یه جایی بوده، در یه موقعیتی بوده که قار اینطوری هم نبوده که هر کسی اونجا بره، لابد مثلا باید یه جایی در کوهی بوده، جای غیر قابل مثلا صعودی بوده، اینا مثلا تشخیص داده بودن از یه مسیر رفتن که کسی نمیرفته، از یه جایی بالاخره یک نور خورشیدی میتابیده از سمت راست. و اذا غربت، وقتی که غروب میکرد خورشید، تغرز هم ذات شمال، شمال به معنی چپه، اونها رو به سمت چپ جدا میکرد. قرض یعنی در واقع جدا کردن مال و دادن به دیگری، در زبان عربی به قیچی میگن مقراض، چون پشم گوسفند رو میبره یا کاغذ رو مثلا. قرض دادن یعنی یه چیزی از مالتون قیچی کنین دیگه. تغرزه هم یعنی مثل این که اینا رو بلند میکرد، از زمین میکندشون. اینا تو غار یه حالت مثل کتلت تو مایتابه از این ور اون ور میشدن که پوسیده نشن. حالا چگونه من از نظر فنی نمیدونم. سبک قرآن سبک ایجاز اختصاره، قرآن خیلی مختصر، اصلا وارد دیتیل جزئیات نمیشه، همیشه پرهیز داره از این اطناب، یعنی طولانی شدن، تطویل مطلب. وقتی یه جا قرآن میره توی دیتیل جزئیات، باید فهمید که چرا. اینجا داره توضیح میده وضعیت قار رو، بر ما دیگه چه فرق میکنه. به نظر میرسه این یه رمز و رازیه که ما از این پی ببریم چه مکانیزمی اتفاق افتاده که اینا 300 سال در اونجا موندن، اینا نپوسیدن. ببینید اینا، ما چون هر کسی بمیره بلا فوری میپوسه، فکر میکنیم همه در این حالت هستن. یه بار یادم قبلا یه سوره رو خدمت توضیح میدادم، اشاره کردن در اون موقع چند سال پیش بود، فکر کنم در 15 سال پیش، در یکی روزنامه خوندم که در یه معدن نمک در سمنان بود، یه جنازه ای از افسرای دوره هخامنشی زمان کوروش پیدا کرده بودند که با همه اون لباس ها همه چی بود سالم و ریش صورتش هم اینو البته جمع شده بود، پوسیده شده بود، ولی رو استخونش حتی ریش موه سر و ایناش هم بوده. این حالا چی بوده؟ یا شکافی بوده، یا اتفاقی افتاده، یا سقوط کرده رفته معدن نمکی بوده. این 2500 سال از اون موقع توی این نمک مونده بوده دیگه، نمک سود شده بوده دیگه. حالا بعضی ها گفتن که قاره اصحاب کهف هم این تشعشع چیزای فسفوری بوده، سنگ دیوارهاش، در مصر باستان هم حساب کتابی داشته که اهرامو می ساختن، جهتش از نظر مغناطیسی می گفتن که اینا در اون جهت اگر قرار بگیرن این مومیایی ها مثلا پوسیده نمیشن. کتابای زیادی هم نوشته شده که حتی جهت ما نسبت به مغناطیس زمینم خیلی فرق میکنه که در چه جهتی قرار بگیریم. من نمیدونم، ولی به نظر میرسه که یه نکته‌ای در این باشه که حرکت آفتاب رو داره میگه که اینا در چه وضعی بودن. و اذا غربت تغرزهم، تازه کلمه همین تغرزو که برده یعنی جدا کردن، وگرنه کلمه دیگه‌ای رو میبرد، به سمت چپ میبرد. و هم فی فجوه من، اینا در اون قسمت وسیع غار بودن. خود اینم مهمه که در کدوم موضع قرار داشتن، کنار بوده، این ور بوده، اون ور بوده. ذالک من آیات الله، این از نشانه های خداست، آیات خداست. خود اینی آیه است، من یهد الله فهو المهتد، هر کسی رو که خدا هدایت کنه او هدایت شده است، و من یضلل، کسی رو که خدا رها بکنه نه اینکه گمراه بکنه. هدایت یعنی رهبری کردن، اضلال یعنی رهبری نکردن، یعنی به حال خود رها کردن. فلن تجد له ولیا مرشدا، کسی رو که خدا رها بکنه براش هیچ ولی نمبینی. ولی یعنی صاحب اختیار، مرشد یعنی کسی که به راه رشد ببرتش. رشد به اون معنای، البته رشد دادم تو دنیا رو ثروت و مال و تحصیلات اینا میکنه، ولی اون رشدی که مورد نظر شناخت حقیقت جهان و آفریدگار، رشدی تو اون جهت نمیکنه. یا آیه دیگه میخونیم و تا نیمه داستان، تا انشالله دفعه بعد تکمیلش کنیم. و تحسبهم ایقاظا، تو اینا رو فکر میکنی که بیدارن، یعنی تو اگه سر میکشیدی، سرک میکشیدی، فکر میکردی بیدارن. و هم رقودن، در حالی که اینا خوابن، خواب بودن. رقود مرقد یعنی چی؟ مرقد مطهر، مرقد میشه محل قبر دیگه، مزار در واقع. فکر میکنی که بیدارن، یعنی اگه نگاهی میکردی اینا چشماشون هم باز بوده، تمام همینجوری تو غار قراره که فکر میکردی بیدارن، ولی در حالی که اینا همه به خواب عمیق فرو رفته بودند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، نقلبهم یعنی اینا رو زیر و رو میکردیم به سمت چپ و راست، یعنی دائما، حالا با نور خورشید، با مغناطیس، یعنی دائما اینا صبح و شب یه بار هی برمیگشتن این ور اون ور. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ اونا هم، اینا به سگی هم با خودشون داشتن. کلبهم باستون، باستون یعنی بس دستاشو گذاشته بوده، وسیدم یعنی دم در غار، سگم دستش رو دم در غار گذاشته بوده. این آیه رو میدونین ما مسلمونا که ازش استفاده میکنیم، میگن هر وقت یه سگی دیدین ترسیدین بخونین و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ فرار میکنه. کاربرد آیات قرآنی شده، خود قرآن رو سر قبر میخونیم، بلکه در دنیا رفته باشه این آیات هم به جایی که این نکته رو بگیریم که بابا قرآن میگه سگشون هم آدمه، سگم سگه. ما وقتی که تعدادی آدمای بزرگ باشن، دو تا بچه کوچیکی که نمیگیم کیو کیو بود، آقای فلان و خانم فلان اینا بودن، هیچ وقت نمیگیم مثلا فلانی هم بود اسم بچه ها، یعنی بچه ها که حساب نمیشه حالا منهای زمان ما، بچه ها رو محلی از اعراب براشون قائل نیستن. ولی قرآن قشنگ اونم یه شخصیت برای خودش، سگشون هم اینجوری بود. اولا اونایی که میگن مگه سگو میشه تو خونه بر، سگ نجسه، اینا هم تو خونه شون، خانه گروهشون سگ برده بودن، اگه نجسه پس چرا تو غار برده بودن؟ اونجوری که نمیشه آب کشید، آب کشی هم نیست، پس سگشون جزء زندگیشون بوده، اونم بردن سگم. پس هیچ جای قرآن نیست که سگم نجسه. و کلبهم باستون یدیه بالوسید، در آستانه غار دسترشو، اونم حیوانی در اونجا حالت نگهبانی داشته. لو اطلعت علیهم، اگر مطلع می شدی بر حال اینها، طلوع خورشید نیستی، خورشید وقتی از افق سر میزنه اول یک گوشه خورشید میاد، بعد نورش همه جا رو میگیره، یعنی تو هم میخواستی از اون گوشه سرتو بالا کنی، از اون روزنه یا در غاری نگاهی بکنی، لو اطلعت علیهم، بر اونها طلوع میکردی، یعنی میخواستی چشم بندازی یه سرکی بکشی، لولیت منهم فرارن، پا به فرار میذاشتی، ولملئت منهم رعبا، تمام وجود تو ترس فرا می گرفت، آکنده از وحشت می شدی. اینا لابد ریشاشون هم بزرگ شده در اومده و با اون هیبت تو رو به وحشت می انداخت، اون تاریکی غار فکر می کردی شاید ارواح اینجا جمع شده. خب تو همینجا داشته باشین تا انشالله دفعه بعد. صدق الله العلی العظیم.